بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه دو ست روایت از باب اینکه روز شنبه هست بخونیم تا بعد وارد مباحث بشه. یک روایت از امام صادق علیه السلام هست و اینا چیزی است در باب مسئله تواضع، یکی از خصائص انسانی، یعنی انسان به ما هو انسان تواضع هست، یکی از ویژگی های انسان به ما هو انسان تواضع هست. ریشه یابی کنید، خیلی به خیلی از چیزها برمیگرده که ویژه انسانه، چیزهای دیگه این معنا نداره. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت میفرمان ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، در ملکوت عالم دو تا فرشته هستن که موکل مردم شدن به لحاظ بحث تواضع و تکبر. فمن تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه. چون یکی از انگیزه هایی که انسان رو به تکبر وامی داره، همچنین یکی از انگیزه هایی که انسان رو از تواضع فراری میده، اینی که فکر میکنه اگر تواضع کرد کوچیک میشه و اگر تکبر کرد بزرگ میشه. این یه انگیزه ایه، برای خیلی ها وجود داره، برای ماها هم گاهی از اوقات ممکنه که حالا کم و بیش وجود پیدا بکنه. این امام معصوم میخواد بفرماد این برداشت کاملا غلطه، یعنی برعکس این معناست، قوانین حاکم بر نظام هستی غیر از اینه، قوانین حاکم بر نظام هستی غیر از اینه. در ملکوت عالم دو تا فرشته هستن موکل مردمن، فمن تواضع لله، لله، نه تواضع للسرور، نه تواضع للجاه و المقام، للسلطان به ما و سلطان، نه تواضع اینا. در روایت هست که اگر کسی برای یک ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع و احترام بکنه، اگر اشتباه نکنم ثلث دینش رو از دست داده، آه یا دو سومش از دست داده. خیلی مهمه، مؤمن باید سرش رو بالا بیاره، در مقابل ثروت نباید خاضع باشه، در مقابل ثروت نباید خاضع باشه. دیروز خدمت عزیزی بودیم از وضع برخی از جاها گزارش میکرد، واقعا آه از نهاد انسان برمیاد و تأسف میخوره از وضعی که وجود داره در ادارات، در نمیدونم بعضی از ادارات، شهرداری ها کذا، به همین راحتی. خب ایشون در کار بود و پدر ایشون شغلش به گونه‌ای بود که تو این فضا رشوه خواری ها به چه وضع بسیار ظاهر و آشکار، اون وقت افرادی هم که نمیدونم به ظاهر متدین، حالا یک کسی اصلا متدین نیست، فضاش روشنه، ظاهرش رو متدین قرار بده، این نفاق، نفاق چقدر بده، چقدر مذمومه، چقدر به ما سفارش کردن که ظاهر شما از باطن شما بهتر نباشه. من هر وقت این رو گذار که این بحث رو از روایات اینا میبینم، میگم که خب ما که هر کار میکنیم باطن ما از ظاهرمون بهتره، بس بیایم یه کار دیگه بکنیم، ظاهرمون از باطنمون بدتر کنیم، توجه کردی؟ یه کاری بکنیم که درست در بیاد، ظاهرمون رو خراب کنیم تا باطنی بری این درست بشه. واقعا نفاق بده، واقعا نفاق بده. باید بکوشیم در اینکه صداقتمون جدی بشه، اهل راستی و راستگویی باشیم، به ظاهرمون، به نشستنمون، به حرفا و حرکاتمون دروغ نگیم. این شدیدترین آسیب به خودمونه، شدیدترین آسیب به خودمونه. من نمیدونم حالا اونا چه فکرایی میکنن، در چه فضایی هستن، در چه چیزی زندگی میکنن، ولی وقتی انسان توجه بکنه، اگر کسی اهل نفاق اینا باشه، بعد از مدتی اصلا فرسنگ ها از واقعیت به ما و واقعیت دور میشه، یعنی میبینه حقایق رو، اصلا هیچی نمیبینه، هیچی نمیبینه، از بس درونش کجی و نفاق و دروئی و اینجور چیزها راه پیدا کرده. خیلی باید مراقب بود با خانواده، با خودمون، با دوستان، با مردم، با اینها انسان رو راست باشه و اون مقدار نفاقی که بالاخره نمیدونم زارم تو روایت باشه، بالاخره کم و بیش در همه هستش، اینا اگه دنبال اصلاحش نباشیم اینا ازدیاد پیدا بکنه، تبعات روحی، روانی، سلوکی، دنیایی و آخرتی عجیبی به بار میاره و انسان رو تو توهمات غرق میکنه، انسان رو از واقعیت رو دور میکنه. حالا در هر صورت، حالا یه وقتی تواضع برای ثروت، تواضع برای جاه و مقام، گفتم بهتون که اون نمیدونم نمایندگی، انتخابات نمایندگی بوده، شخص معمولی تلده با لباس دنبالش میده، چی یعنی چی مثلا؟ اون وضعی دیدم من اسم داشت دنبالش میده، با این عبا فلان چی کار میکنی تو؟ و خب فردا این مثلا منم دیگه، شما نمیدونی چی جریان، ما هم برسه محاسبات کردیم، ایشون دیگه مثلا میشه نماینده، توجه که نماینده که شد، خب من تو منطقه بین دوستان، بین فامیلام، اگه بشم مثلا رئیس دفتر ایشون یا فلان بشم، خب تو سر تو که تو مثلا با این مقامی که داری تو این فکرها و تو این ذهنیتها و اینا به سر میبری. حریت خیلی چیز مهمیه، حریت خیلی چیز مهمیه. در روایت هست از امیرالمومنین، الا حر ید و هذه لمازته لاهلها، یک آزاد مرد نیستش که این آب بینی دماغ رو برای اهل خودش بگذاره؟ آزاد مرد، انسان آزاد باشه. حالا در اصل گاهی اوقات تواضع برای ثروته، گاهی اوقات تواضع برای جاه و مقام ایناست، ولی تواضع لله که این خیلی جهت میده، یعنی همه چیز توش هست، از رنگ میده، معنای تواضع رو روشن میکنه، رفتارهایی که باید تو این تواضع باشه روشنه، برای کیا باید تواضع کنه توش مشخص میشه، خیلی نکته توشه. من تواضع لله خیلی چیزا توشه. ببین این تواضع الهی، تواضع توحیدی، این تواضع توحیدی مملو و از معناست، یعنی شما اگه بشینید میتونید یک عالم معنا ازش در بیارید، همه ضوابط تواضع رو گذار میتونید توش در بیارید که چیه. حالا من خواهم تواضع بکنم، فرض کنید که نسبت به استاد، نسبت به نمیدونم، فرض کنید که پدر مادر، میخوام تواضع بکنم، با چجوری تواضع بکنم؟ خودم رو تغییر کنم؟ نه، چی گفته شما این کار رو بکن؟ تواضع کاملا معناش روشن میشه یعنی چی. من تواضع اون، فمن تواضع لله رفعه، هر کسی تواضع برای خدا بکنه ببردش بالا، و من تکبر وضعه، دیگه تکبر لله نده، من تکبر، تکبر دیگه روشنه، و من تکبر، کسی که تکبر داشته باشه اینو بکوبن رو زمین و خارش کنن، ذلیلش کنن. این قاعده نظام هستیه. منتها خب گاهی از اوقات برخی از چیزهای ظاهری یه مقدار مقاومت میکنه در کل سیستم نظام عالم، مقاومت میکنه در مقابل این حقیقت، یک عزتهای پوشالی برای افراد به نحو موقتی میاره، ولی در عاقبت از آن متقین هستش و چون این شخصی و چون این فضایی به ناکجا آباد خواهد. این یک روایت. یک روایت دیگه هست از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمان فیما اوحی فیما اوحى الله عز وجل الى داوود علیه السلام اینه، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون كذلك ابعد الناس من الله المتكبرون. یعنی تواضع و تکبر معیار قرب و بعد نسبت به حضرت حق هستش. نزدیکترین افراد به خداوند متواضعون هستند، دورترین افراد از خداوند متکبرین هستند. البته تواضع با وقار فرنا چیز دقیقی است، این ملاحظات دقیق نه، کسی با وقار احترام خودش رو نگه می‌داره، این نه به معنی تکبره، دارایی های خودش رو توجه میکنه، این نه به معنی تکبره. تکبر فضاش روشنه، یعنی وقتی وارد مرز تکبر که انسان میشه میدونه از همونجا آسیب زایی های سلوکی و تربیتیش آغاز میشه. اینو مرزایی که کاملا میشه و تشخیص گرچه دقیق باشه. یا روایت دیگری، این روایت بخونم و کافی باشم این مقدار. در حدیثی هست که امام معصوم اینجور میفرمان: التواضع درجات منها ان یعرف المرء قدر نفسه. تواضع درجه داره، یه درجه تواضع این است که قدر خودش رو بشناسه. فینزلها منزلتها بقلب سلیم. خیلی جالبه، اندازه و قدر و منزلت خودش رو بشناسه، خودش رو در همون جایگاه قرار بده، نه پایین تر نه بالاتر. این نه پایین ترم یه آسیب طلبه همینه ها، توجه کردید؟ یه آسیب طلبه ها، فضای آموزشی طلبگی که ما درش هستیم یه فضایی داره، فضای آموزشی دیگه یه فضایی داره، فضای آموزشی دیگه بیشتر از اون چیزی که ارزش و مقامش هست اونجا جا میکنه. فضای آموزشی طلبه ها عمدتا من دارم عرض میکنم کمتر از اون چیزی که هستش خودش رو قرار میده. هر دو عیبه، هر دو عیبه در واقع تربیتی داره، باید در همون جایگاهی که هست. خب میبینید که اینا میشه خیلی دقیق و ظریف، انسان جایگاه خودش رو بشناسه. حالا میگم از این جهتی پایین تر قرار دادن با سلامتیش بیشتره، توجه کردی؟ سلام به روحیه بندگی و عبودیت بیشتر نزدیکه، گرچه آسیب داره و این نیست، نباید باشه. شجاعت انسان رو کم میکنه، اعتماد به نفس انسان رو کم میکنه و جرأت انسان کم میشه. انسان نمیتونه جایی رو که لازم هست و باید مثلا اونجاها اقدام بکنه، نمیتونه اقدام درست و حسابی داشته باشه. خب این هست البته، ولی در اصل فکر میکنم از مضرات فضای تکبر، یعنی اون جایی که نداره، جایگاهی که نداره خودش اونجا قرار بده، کمتر باشه. مرد اندازه و قدر خودش رو بشناسه، همون در همون جا قرار بده، به قلب سلیم، یعنی به قلب سلیم خودش رو در همون جایگاه خودش قرار بده، خوش قلب باشه، جایگاهش رو بدونه. لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه، یعنی با هیچ کسی برخوردی نکنه مگر به همون شکلی که دوست داره با او برخورد بشه. این یک معیار است برای تواضع، تو چندین روایت اومده. تواضع با دیگران بکنیم یعنی چی؟ یعنی شما دوست دارید دیگران با تو چه برخوردی بکنن، همونجور برخورد بکن با دیگران. این یک معیاره برای اینکه چی تواضع معنا داشته باشه و از حد خودش خارج نشه. شما با این بچه، شما با این مرد، شما با این اشخاص، افراد، اینها چه جور دوست داری که با شما برخورد بکنن، همونجوری با اونا برخورد بکن. در حرف زدنشون، در برخوردشون، در نشست و برخاستشون، چقدر شما بدتون میاد یه کسی اونوری رو نگاه کنه به شما سلام بگه، او سلام میگی به من نگاه کن، سلام بکن. ولی یا هم آدم تو معذور قرار میدن، توجه کردید؟ چیکار کنم، میخوای سلام بکنی یا نمیخوای سلام بکنی، توجه کردی؟ یه جور که هم سلام باشه هم سلام نباشه، خب یعنی چی آخه؟ توجه کردی؟ مثلا برفرض میگم خود دوست داری دیگران با شما اینجوری برخورد کنن، توجه کردی؟ اینجوری برخورد بکنن بدت میاد. یا مثلا شما سلام بکنی اون اصلا تا 7-8 ثانیه تحویلت نگیره، توجه کردی؟ نمیبینه چی آخه، مثلا آدم اینا رو برخورد میکنه نمیبینه مثلا چیه، چه ارزشیه. حالا مثلا فرض در یه جایی وارد میشه، خودم انتظار داره شما وارش دقیقه سلام علیکی، حال شما چطوره، خوب خوش تجدید، تا 7-10 ثانیه اونور نگاه میکنه که مثلا اون فرس اون وقار و عظمت و کبریاییش در جاش بمونه، بعدا حالا ممکن یه نگاهی هم به شما بکنه. خب این چه چیزیه، من نمیدونم این چیه. بابا این خدا هست و این آزمان و زمین و دنیا و آخرت و همه روزی خدا رو داریم میکنه، میگیم چی کار داریم بود؟ خوش اخلاق باشه انسان، خوش برخورد، یعنی چی مثلا؟ روز خیلی شده. خب آره، معیارش اینه که میگه که لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى الیه، یعنی به طرف کسی نره و برخورد نداشته باشه مگر همون گونه که دوست داره که با او برخورد بشه، به مثل همونی که خودش دوست داره دیگران باش برخورد کنن. این از علامت های، یعنی از نشانه های تواضع و از چیزهایی که تو تواضع هست، این ان رأى سیئة درعها بالحسنه، اگر بدی دید با خوبی رفعش کنه، این تواضعه. اگر بدی دید با خوبی جوابش رو بده، این تواضعه. کاظم الغیظ، این تواضعه. کظم غیظ بکنه، این تواضعه. عافٍ عن الناس، مردم رو عفو بکنه، این عفو از نشانه تواضعه. اینا موارد تواضع رو داره میگه. این تواضع تو همه اینها خودش رو بروز میده، تو همه این رفتارها. و بعد از زن میفهم والله یحب المحسنین، اشاره به اون آیه و اینا هم داره. حالا روایت دیگه هستش که میذاریم ان شاء الله برای دفعه بعد. خب بحث ما در ارتباط با فصل ده رسید به آخرین قسمتش. عرض کردیم در فصل ده مجموعاً سه مطلب ارائه شده. دو مطلب مطلب اصلی فصل بوده که ما گذروندیم. یکی این که ممکن بسیط محض نیست، حتما ترکیب از وجود و ماهیت توش وجود داره، ترکیب از بالقوه و بالفعل توش وجود داره. بالقوه و بالفعل به معنی بسیار عامش درش وجود داره، در حالی که واجب الوجود بسیط محض ولی ممکن حداقل دارای این ترکیب هست. این یک مطلب بود. مطلب دوم این بود که چنانچه واجب الوجود واجب الواحدیت و الوتریت، ولی ممکن الوجود ها اینجور نیستن، اتفاقا به لحاظ کلی طبیعیش میتواند متکثر باشد، به لحاظ خارجی میتونه واحد باشه میتونه کثیر باشه. این وضعیت ممکنه به ذات در مسئله واحدیت، در مسئله واحدیت. این دو مطلب اساسی بود که در این فصل راجع به ممکنه به ذات باید تر میشد و تر شد. یه مطلب سوم داره که ما بخشش رو میخونیم و بخشش رو به عنوان پاورقی تلقی کردیم. مطلبی که به عنوان در واقع پیوست به این فصل مطرح شده اینه که چنانچه ما گفتیم کل ممکنن مرکب، عکسش هم صادقه. نه عکسش صادقه از باب این که چون مثلا عکس نقیض این هستش صادق باشه یا اینا، منظور ما اینا نیست، اون بخاطر استدلال خودش. چنانچه کل ممکنن مرکب، کل مرکبن هم ممکن. چرا؟ بخاطر اینکه مرکب از جهتی که مرکب هست کار به اجزاش نداریم. مرکب از اون جهت که مرکبه قائم به اجزائه، یعنی محتاج به اجزائه، و احتیاج همیشه با چی گره خورده؟ با امکان گره خورده. یعنی نمیتونه واجب باشه و نمیتونه ممتنع به ذات باشه، باز با چی باشه؟ ممکنه به ذات باشه. ببینید بیانشون رو. ثم اعلم، اینو میخونیم، ثم اعلم انه کما ان الامکان عنصر و ترکیب. حالا اینجا باز از این الفاظ اینها به کار میبره، توجه کرد، عنصر این ماده، یعنی امکان و ترکیب رو ماده و صورت حساب کرده، با هم تلازم دارن. چجوری ماده و صورت با هم دیگه تلازم دارن؟ امکان و ترکیب رو ماده و صورت لحاظ کرده. میگه چجور امکان عنصر ترکیبه، ماده ترکیبه، یعنی هر جا امکان باشه ترکیب هست. کذالک ترکیب صورت الامکان، همچنین ترکیبم هم صورت امکانه. این ملازمت داره با او، یعنی کل مرکبن ممکن، یعنی تو بستر امکان هستش که ممکن، تو بستر امکان هستش که مرکب جاریه. توجه کردید؟ تو بستر امکان هستش که ترکیب جریان داره. فان المرکب، این استدلالشه، فان المرکب بما هو مرکب من دون نظر الى خصوصیت جزء او اجزاء من حاله عدم الاستقلال فی الوجود و الوجوب و فی العدم و الامتناع. مرکب از اون جهت که مرکبه، اصلا کار نداشته باش به این که جزء و اجزاش چیه. اینجا یک اشاره ای داره به همونایی که ما میخوایم تو پاورقی بذاریم. این کار نداشته باش که جزء اجزاش چیه؟ یعنی جزء اجزاش میخواد همه ممکن باشن یا نه برخی ممکن باشه برخی ممکن نباشه، یا نه اصلا ممکن نباشن همش اجزاش محال باشه یا همه اجزاش واجب باشه، هر چی میخواد باشه. شما به اجزاش چیکار داری؟ ما الان مطالعه راجع به کل داریم میکنیم. من دون النظر الى خصوصیت جزء او اجزاء من، حال این مرکب عدم استقلال در وجوده، چون خودش رو پای خودش که نیست، رو پای اجزا وایستاده. حال مرکب از اون جهت که مرکبه عدم استقلاله. حالا عدم استقلال در وجود و وجوب اگر موجود باشه، در عدم و امتناع اگر معدوم باشه. روشن دیگه؟ این اگر معدوم باشه میگیم در این عدمیت و در این امتناع وجودی که داره وابسته است به اجزا، خودش حالت امکانی داره. توجه کردید؟ اگرم موجود باشه خب در این وجود و وجوبی که داره استقلالی نداره، وابسته است به اجزاش. یعنی نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این میشه که خود مرکب به ما و مرکب نه میل به طرف وجود داره، نه میل به طرف عدم داره، نه میل به طرف وجوب داره، نه میل به طرف امتناع. این خاصیت چیه؟ امکان. پس معلوم میشود که کل ممکنه، کل مرکبن ممکن. خب و کیفیت تحقق الافتقار ولا یکون هناك امکان. میگه میشه که یه جای افتقار باشه چون استقلال نداره، یعنی در وجود و عدم، در وجوب و امتناع مفتقر الى الاجزاء، استقلال نداره یعنی مفتقره، مفتقر الى الاجزاء. حالا که اینجوریه چجور میشه که افتقار باشه ولی امکان نباشه؟ و کیفیت تحقق الافتقار ولا یکون هناك امکان. خب چون چه عرض کردیم از اینجا، یعنی بله بله دیگه ما الان کار نداریم، اون بحث فعلا توجهی به اون بحث نمی کنیم. اصل این درسته، مرکب به ما و مرکب محتاج به اجزا هستش. حالا ما مثلا ترکیب های تحلیلی داریم، آیا این در اونجاها جریان داره نداره، چیکار باید بکنیم؟ بحث هایی است که در جاهای مفصل که بحث ترکیب میاد و نیاز رو اینا مطرح میشه اونجا باید ترک کرد. خب از این و عمل مرکب رو ما گفتیم به عنوان پاورقی بره تا آخر فصل. چی خلاصه این چی که در اینجا آمده چیه؟ ناظر است به همون جمله من دون نظر الى خصوصیت جزء او اجزاء من. میبینن دوستان هم راحته و هم چیزی نداره که ما الان بخوایم، یعنی با لحاظ این که ما میخوایم تنقیح بکنیم متن رو، این رو مطرح بکنیم. تو اول ایشون 5 تا ترکیب مثال میزنه، مثلا ترکیب از 2 تا واجب، ترکیب از 2 تا ممتنع، ترکیب از واجب و ممتنع، ترکیب از 2 تا نقیض، ترکیب از 2 تا زد، این 5 تا. و میخواد بگه که خب چجور اینجا خود این مرکبه باز ممکنه؟ مرکب از 2 تا واجب، مرکب از 2 تا ممتنع، مرکب از 1 واجب و ممتنع، مرکب از 2 تا زد، این چجوری باز خودش ممکنه؟ این ممکن نیستش که. میخواد اینو در واقع مطرح بکنه و مورد بحث و بررسی قرار بده. ایشون مجموعاً 3 تا جواب میاره، این در ارتباط با این نکته 3 تا جواب میاره. یک جواب اینه که آقا این مرکب ها اصلا واقعیت، یعنی واقعیت به حمل شایع ندارن. این مرکب ها که شما مثال زدی اصلا نمیتونه وجه نقض بحث ما باشه. چرا؟ چون اصلا اینا که شما گفتی اینا صرفا به حمل اولی مرکب، یه جور عنوان های توخالی هن، عنوان های توخالی هن. یک جواب اینه. جواب دوم اینه که بابا حتی همین ها هم شما مثال بزنید، باز مرکب به ما و مرکب محتاج به اجزا، یعنی اونی که واجب، مثلا اگر واجب به ذاته چی واجب به ذاته؟ اجزا واجب به ذاته، این به او واجبه. اگر ممتنعه اون اجزا ممتنعه، این به او ممتنعه. این جواب دوم. جواب سوم که یه مقدار به فضای صدرایی نزدیک میشه اینه که بابا اساساً یه مقدار به اون اولی، ولی اولی یه مقدار عام‌تره، فلسفه دیگه هم میتونه بگه، این تو ادبیات فلسفه صدرایی شکل گرفته. اینایی که شما مثال زدی آیا چون مرکب، یه وقتی شما مرکب حقیقی دارید یه وقتی مرکب اعتباری ساختگیه، مرکب حقیقی در جایی که واقعا اتحاد و وحدتی روی بده، این مثالی که شما زدید این ترکیبات ترکیبای حقیقیه، این یک وحدت شما اینجا دارید، اصلا شما وحدتی ندارید که، و چیزی که وحدت نداره اصلا وجود نداره. وقتی وجود نداره چی میخوای بحث کنی که ممکن است یا نیستش؟ توجه کردید؟ اون جواب سومی که ایشون میده همینه. تو اواخر صفحه بعد، یعنی صفحه 189، اونجا این عنوان رو داره، مرتبشون تکرار میکنه که انما لا وحدت له لا وجود له، چیزی که وحدت نداشته باشه وجود نداره، حتی کثیری که قسمی از موجوده چون یک جنبه وحدت داره که التیام میده این کثرت رو و الا اصلا موجود نباید باشه. توجه کردید؟ این همون وحدت مطلقه هستش، مسابقه با وجوده، مسابقه با وجوده. حالا در این عبارت رو داریم، بعد بقیهش رو که ملاحظه میفرمایید تا آخر آنچه را که در این فصل مطرح شده. نه، خود صادر اول به لحاظ طبیعت خودش میتونه متکثر باشه، به لحاظ قاعده الواحد و قانون علیت و نمیدونم سنخیت اینا نمیتونه متکثر باشه. گفتیم دیگه، مثلا گفتیم اگه شما مثال بزنید چند تا نظام هستی را فرض کنید، چند تا خدا داشته باشیم، درسته؟ چند تا خدا اگه داشته باشیم، هر کدوم میخوان عملیات علیت رو انجام بدن، هر کدومشون یک صادر اول دارن که مجموع میشه چندین صادر اول. این صادر اول به حسب طبیعت خودش مشکلی در تکثر نداره، منتها به خاطر نظام علیت و قانون سنفیت و استدلال هایی که در این قسمت هست، اگر سر جا خودش صحیح باشه که خب صحیح هستش در سر جا خودش، اون وقت ما میگیم که چی؟ نمیتونه صادر اول غیر از یکی باشه. منتها مشکلی که در خدا هستش اینکه خدا ماهیت نداره. توجه کردید؟ نه طبیعت نداره دیگه، طبیعت نداره که شما کلی در نظر بگیرید. نه دیگه، حقیقتش هم این وجودیشه دیگه، اگه میخوای فلسفی بحث کنیم. نه 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 اون استدلال بر توحد یه چیزیه، اون حتی قبلا هم که بحث کردیم راجع به توحد باری تعالی که داشتیم بحث میکردیم این نکته توضیح دادیم، این که مثلا ما میگیم مجردات نوعشون منحصره در فرده نمیتونه موجب وحدت اثبات وحدت باری تعالی بکنه به خاطر بحثایی که مطرح هست. اینجا الان مشکل اینه که باری تعالی اصلا طبیعت کلیه نداره که بگیم به حسب ذاتش میتونه متکثر باشه. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. شما به محض اینکه میگید واجب ها اصلا فهم ماهوی ازش پیدا کردید. توجه کردید؟ ممکنه بگید بله همین حرفای شما رو هم در دقت و مداقه های فلسفی به اینجا میرسه. خب باشه. ولی اونی که واقعا واجب الوجود میتونه باشه این طبیعت نداره. ولی اونی که واقعا میتونه عقل اول باشه طبیعت داره. به لحاظ طبیعتی که داره، این ماهیت که داره، به لحاظ طبیعتی که داره میتونه متکثر باشه، ولی به لحاظ عوامل بیرونی تکثر مثلا درش محقق نیست. ما وارد فصل 11 هم میشیم. فصل 11 هم که در اینجا اومده با اون چرا که بعدا در صفحه 240 خواهیم داشت تقارب بسیار زیادی داره، کنار هم باید گذاشته بشه و معنا بشه. همونجا هم آدرس هایی رو گفتیم، مثلا در اونجا حالا برسیم میخواد این آدرس ها الان بگیم، مثلا حالا اینجا صفحه 190 بعد صفحه 240 فصل 20، فصل 20 بعدن صفحه قبل از همین صفحه 240 صفحه 236 و 237 مطالبی در این خصوص مطرح شده که مال فصل 19 است. بعدن هم صفحه 383 384 387 از همین جلد اول اسفار مباحثی در این خصوص طرح میشه، یعنی اینها به هم مرتبط هستن تا اونچرا که در فصل 11 مطرح شده. البته اونچه که در تیتر فصل 20 هستش اینه که ممتنع چجور ملازمت میتونه داشته باشه با یک ممتنع دیگر، ولی اینجا بحثمون اینه که ممکنه به ذات چجور مستلزم ممتنع به ذاته و به عنوان یکی از احکام ممتنع به ذات داریم بحث رو پی میگیریم. توجه کردیم؟ ما الان بحثمون راجع به ممکنه به ذات هاست. یکی از پرسش هایی که ما راجع به ممکنه به ذات ها داریم این هستش که آیا ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات میتونه باشه یا مستلزم ممتنع به ذات نمیتونه باشه. ریشه های تاریخی این بحث رو بخوایم پی بگیریم تقریبا از دو جا ناشی شده. یکی از بحث برهان های خلفی که حالا میگیم چون مفصل در خود این فصل میاد، برهان خلفی بستر پدید آمدن این فصل رو فراهم کرده و کشمکش های فراوان میان متکلمین از سوی با فلاسفه و از سوی دیگر میان خود فلاسفه. توجه کردید؟ در این بحث. و یک چیز دیگری که این بحث رو مطرح کرده راجع به عقل اوله، البته اختصاصی به عقل اول نداره خب، ولی تو عقل اول راحت تر پیاده میشه. عقل اول معلول پروردگار هست. عقل پروردگار واجب الوجود به ذاته. عقل اول وجودش چیه؟ ممکنه به ذات دیگه، ممکنه به ذاته. عدم عقل اول چی میشه؟ عدم عقل اول خب بازم ممکنه به ذات باشه دیگه، چون وقتی وجودش ممکنه به ذاته، عدمش هم باز چی باشه؟ ممکن باشه. خب عدمش اگر ممکنه به ذاته، خب از اون طرف این عدم عقل اول لازم داره چه چیزی را؟ عدم واجب الوجود را. و عدم واجب الوجود چیه؟ ممتنعه. عدم واجب الوجود ممتنعه. در اینجا بین عدم عقل اول که ممکنه به ذاته، یک نوع استلزامی پیدا شد با چی؟ با ممتنع به ذات. این درگیری ایجاد کرده. آیا بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات تلازم هست یا تلازم نیستش؟ متکلمین یا عده‌ای از متکلمین دیدگاهشون اینه که اساساً هیچ گونه ملازمه ای میان ممکنه به ذات و ممتنع به ذات وجود نداره. نگاهی که آیون متکلمین تر کردن. این رو تمرز بکنم، در نهایت الحکمه و شرح منظومه بحثی در خصوص این محتوای این فصل نیومده، همین فصل، هم فصل 20، الا اشارات کوتاهی در لابلا. حالا در صورت بله؟ نه ذهنی یعنی چی؟ ذهنی؟ نه ناظر به واقع و خارج هستی. حالا در صورت آیا ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات هستش یا نیست؟ عرض کردم تعدادی از متکلمین اینها قائل هستند که هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ ملازمه ای میان ممکن به ذات و ممتنع به ذات وجود نداره، و فرمایششون رو به یک گونه دیگر اگر بخوان تفسیر بکنن و توضیح بدن اینه که اون چیزی که امکان وقوعی نداشته باشه حتما امکان ذاتی هم نداره. ببینید چیزی که امکان وقوعی نداره یعنی چی؟ یک مزاحم داره، یعنی منجر میشه به محال به ذات. چون منجر میشه به محال به ذات، لذا خودش نمیتونه باشه. این آقایون میگن این چیزی که در عالم تحقق منجر به محال به ذات بشه، خودش هم محال به ذاته، نه اینکه ممکنه به ذات باشه و بعد بگیم بین ممکنه به ذات با محال به ذات یک نوع ارتباط ملازمی برقرار شد. نه، اصلا میان اینها هیچ گونه تلازمی برقرار نیست. این مطلب رو که مطرح کردن، اون وقت اومدن یک استدلالی رو هم ارائه کردن برای این بحثشون. مدعاشون پس چیه؟ مدعاشون این استش که میان ممکنه به ذات و ممتنع به ذات هیچ گونه تلازمی نیست. من اجازه این رو بخونم که از دست مدعا نره تا برسیم به استدلال. فصل 11، فی ان الممکن، منظور ممکنه به ذاته. حالا برخی از اساتید مثل از دوست الله جوادی میفرمان اینجا خلط بین امکان وقوعی و امکان ذاتی براشون شده. توجه کردید؟ خلط بین این دوتا شده. حالا میبینیم یه جلو تر گرفتیم فضا واضح تر خواهد شد برای متکلمی. فی ان الممکن، الان اینجا ما میگیم ممکنه به ذات، ممکنه، چون بحث ما راجع ممکنه به ذاته. فی ان الممکن به ذات الا ای وجه یکون مستلزما للممتنع به ذات. ممکنه به ذات به چه ترتیبی میتونه مستلزم ممتنع به ذات باشه؟ یا اصلا میتونه باشه، اصلا نمیتونه باشه؟ اگر مستلزم ممتنع به ذاته، آیا به نحو کلی یا به نحو جزئیه؟ حالا ان کثیرا من المشتغلین بالبحث من غیر تعمق فی الفکر و النظر، این تعریفی برای برخی از متکلمینه، تعریف کرده اسمشون نیاورده. ان کثیرا من المشتغلین بالبحث من غیر تعمق فی الفکر و النظر یهیلون الملازمه بین الممکن و الممتنع، محال میدونن ملازمه بین ممکن به ذات و ممتنع به ذات را. یعنی میگن بین این دوتا هیچ ملازمه ای نیستش. و یحکمون ان کل ما یستلزم وقوعه فی نفس الامر ممتنعا ذاتیا فهو مستحیل بالذات، و حکم میکنن که هر چیزی رو که مستلزم باشد تحققش در خارج و نفس الامر، چی رو مستلزم باشه؟ ممتنع به ذاتی رو مستلزم باشه، پس معلوم میشه خودش ذاتا محاله، فهو مستحیلان به ذات. نه اینکه خودش ممکنه به ذات باشه، میگه اصلا معنا نداره، چیزی خودش ذاتا ممکن باشه منجر بشه به چی؟ ممتنع به ذات. این نه، نمیشه. اگر منجر میشه به ممتنع به ذات، یعنی خودش هم ممتنع به ذاته. و بنو ذالک، استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه که اگر ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات باشه، این حرف ما نباشه، ما که میگیم ملازمه نیست، اگه شما بگید نه ممکنه به ذات میتونه مستلزم چی باشه؟ ممتنع به ذات باشه. میدونید این به چه معنا هستش؟ این یعنی میدونید که این به چه معنا هستش؟ این معناش این هستش که یعنی ملزوم بدون لازم ممکن باشه. شما این حرف میپذیری که ملزوم بدون لازم ممکن باشه؟ خب اگه ملزوم بدون لازم ممکن باشه، یعنی ملازمی بینشون نیست، اصلا لازم ملزوم نیستن. حالا ببینید چجوری پیاده میکنه. میبینید ممکنه به ذات اگر مستلزم ممتنع به ذات باشه، توضیح ندادم، ممکنه به ذات اگر مستلزم ممتنع به ذات باشه دو حالت داره. ممتنع به ذات که موجود نیست، چون ممتنع به ذات دیگه، یا این ممکنه به ذات که موجود نیست، خب اینجا فی الجمله هماهنگه، لازم و ملزوم چیان هماهنگن. ولی حالا این ممکنه به ذاتی اومد و موجود شد، ممکنه به ذات دیگه، این ممکنه به ذاتی اومد موجود شد، اونور ممتنع به ذات چی هستش؟ ممتنع به ذات نمیتونه بیاد. انفکاک ملزوم از لازم پیش میاد، یعنی ملزوم اومده ولی لازمش نمیاد، چون لازمش ممتنعه دیگه. پس اگر شما بگید ملازمه بین ممکنه به ذات و مستحیل به ذات وجود داره، معناش یعنی این که ملزوم بدون لازم ممکن باشه و چون این چیزی محاله. ببینید بیانشون رو، همچی کم فکرم نبودن و خیلی فکر کردن تا این رو در آوردن درجه کردیم. و بنو ذالک، چون دوستان میخوام منتقل بشن، دوستان خیلی رو کار داره. و بنو ذالک علا ان امکان الملزوم بدون امکان لازم، و بنا نهادن این ادعا رو بر این مبنا که امکان ملزوم بدون امکان لازم، این توجه داشته باشه، یعنی ملزوم ممکن باشه ولی لازم ممکن نباشه، یعنی چی باشه؟ ممتنع به ذات باشه. امکان ملزوم بدون امکان لازم یستلزم امکان الملزوم بدون لازم. خود این عبارت شاهکاره، خیلی فکر میخواد تا چه بزنیش میگه فکر کم فکر میکنم، خود این واقعا جالبه ها، یعنی خیلی قشنگه. حالا شما این الملزوم بدون لازم رو داخل پرانتز بذارید، امکان رو سر کلش در بیارید، میبینید راحت میشه. امکان رو سر کلش در بیارید، امکان ملزوم بدون امکان لازم مستلزم امکان داشتن ملزوم بدون لازمه. توجه کردید؟ اینجوری. چرا؟ توضیح نداده، عرض کردم من، چون ممتنع به ذات نمیتونه بیاد هیچ، ممکنه به ذات میتونه بیاد میتونه نیاد. اگر نیاد خب حالا همه با همه همراهن، یعنی انفکاک و تفکیک لازم از ملزوم نمیشه، ولی اگه اومد این اومد، لازم که نمیتونه بیاد، پس انفکاک لازم از ملزوم پیش میاد و این محاله. و هو و هو یعنی این انفکاکه، یعنی این که امکان ملزوم بدون لازم داشته باشیم. و هو یصادم الملازمه بینهما، برخورد داره با ملازمه بین این لازم و ملزوم. شما فرض کردید لازم و ملزوم رو، با این حال میبینید که به این مشکل برخواهید خورد. تا برسیم به بله، یه اشاره کوتاهی هست، اینقدر مفصل اینا به این صفحه من الان قبلا در کجا یه اشاره کوتاهی تو بحث ممتنه اینا اومد، یا ممکنه یه چند چیز هست. من و سلام شو بگم، و سلام علیکم و رحمت الله.
در واقع یکی در برهان خلفیه، میرسه برهان خلفی، یکی در همون بحث چیزه، مثال عدم عقل اول، و این حل مشکل بود. عدم عقل اول بالاخره ممکن است یا نیست؟ چجوری میشه این ممکن باشه لازمش ممتنع به ذات باشه؟ یک سوال مطرح شد که آیا میتونه بین ممتنع به ذات و ممکنه به ذات ملازمه باشه یا نه؟ آره دیگه، ممکنه به ذات آیا مستلزم ممتنع به ذاته؟ این خیلی مفیدم میتونه باشه. ما راجع به ممتنع ها چیزی برداشت، ممتنع های به ذات چیه، ممتنع های بالغیر چیه، در واقع یک جور تشریح ممتنع بالغیره که یکی از احکام ممکنه بالذات. حالا بالاخره داریم واقع و نفس الامر میشناسیم دیگه، نفس الامر شناسی. باورقی ها هنوز در مرحله گمان زنی هستش که چی بشه. یه بخش بیشترش رو میخونیم ولی یه بخشش که یقینیه، میخواد بخش یقینیه که براتون بگم، ولی بخشیش رو شک دارم که چی کار کنم.
ممکنه به
ذات که میخوانیم میگن واضحه باید باشه. از این صفحه 193 و اما علا اصولی به حکمت زایعه فلا یبادن یهود احدان الان بازم ولی این 99 درصدی که ازش میکنم و اما علا اصولی یعنی نداره و یغره و لیت شعری بازره فنغول بازره و اما علا اصولی به حکمت زایعه از دو صفحه خورده ای بخش اینجاشو میخواییم حذف بکنیم. الان تو ذهن من که تا فعن غلط آره الان این تو ذهن منه، ولی ممکنه که همین چیزی که هستیم این و عجب که اش طرح دوانی هستش رو هم ممکنه 700 رو حذفش کنه. ممکنه
سپاسی
پاوله که اینجا
لازم
نیست که
ما
بخونیم
حتما
مهم نیست که ما باش
حذف
میکنیم. اینقدر مهم نیست. آره اونا مهم اخنم باشه. مهم نیست که دیگه هم بسید چندی ما فرصده بخونیم ما بیم اینا رو
درست بگیم اما خودمون بر بخونیم.
آره خودتون بخونید اینا
جا ما نوار گوش بزید جا ما دو نفری نوار گوش بزید
خیلی خوبه خیلی عالی
هنگم گیری خوبه
عالیه عالیه
مطالب مهمی نیست
و خمدید بعضی از جا واقعا بعضی از جا یه خوبه نکته های خوبی هم توی پیدا میشه به درد جاهایی هم میخوره بعضی از سر ما خودمون میگیم قبلان ها که بحث به خیلی مهمی وسط های کار دیده به داشت میگفتم اونها را من اینجا چیزی نداشتم از اینجا گفتم در مجموع توجه به آل ایلتان که این درس خارج از متعلمینه ما چرا باید درس خارج ایشون رو مثلا به عنوان کتاب درسی توجه کردیم اینطور نباشه باید این روی تمدیه بشه تقریه بشه چیزو که هز بشه ما همه این اصلا
همون قدیمی رو
بکنیم چی وقتی
بکنیم
چی وقتی بکنیم چی وقتی بکنیم چی وقتی بکنیم چی وقتی بکنیم چند سال هفت هشت سال که دیگه ما خودمون دور قبل 3 سال و نزدیک 4 سال طول
کشیم.
ما حالا این دوره من فکر این بود که 2 سال تمام بشه و 2 سال به لحاظ اگه هر روز درسی بود تمام میشده. ما پارسال 3 جلسه داشتیم. امسال هم چی 4 جلسه داریم اجازه نداریم. ولی با این حال من فکرم این استش که ما مثلا وسط های سال بعد تمام بشیم. جلد اول. قبل از عید تمام میشه. این کار کردیم که بکنیم این حالا
خبر خوب. آقا این کتاب اصلا کتاب خریدنیه، یعنی به سیدی نمیشه اکتفا کرد.
این بسا این کتاب دم دستی است که اگه پای فقیر بشید که حتما باید بشه
بعد کتاب مثلا مثل جواده
دو تا چاپ داره چاپ آرول بید داره بهتر از این اسلامیه
یه اونم جدید چیزم چاپ کرد
پاشم
حالا من زنم بهار من ندارم نفسه این در کار میده این کتاب های مراجعی بهار مثلا من ندارم بخورم خونه ندارم داشتم خوشه بیشتر خوشم میومد بیشتر مراجعه میگردم کتاب شد من عادتم این باشه بسی با عادات
الان بعضی هم میگن به همون مصادر کتب بربر رو بگیرید بهتره خیلی موافق نیستید یعنی به جایی وسایل میگن همون 4 تا کتاب بگیرید
خب اگه کسی فقر میخواد کار کنه تو وسایل کارهایی شده تقسیم بندی ها تبدیل های خوب بعد چینش های خوب برای روایات روایت درجه یک اول اومده هی رفته
یعنی اون کتب عربه بی‌نیاز از این نمی کنه
خواهی کارهایی صورت گرفته اینجا حتی نیستش که کارهایی در بعد جمع یه جور جمع جور شدن ها از جای مختلف اومده یه جا جمع شده یک کمکه ممکنه بگیم حتی یک نقص هم باشه اینجا فکر ما جهت میده مثلا در اساس کار علمی همش همینه دیگه
کتاب جواهر چی من برای کار چیز خریدن
اگر فقیه فکر میکنید کار کنید
یعنی خب یه هم به سیدی نمیشه اکتفا کرد
بستگی داره که چه میزان باید کار کنیم با شما، توجه کردید؟ بازم به عادت هم بستگی دارم، مثلا من خودم میگم عادت ندارم، مثلا الان مثلا واجه هایی از دنبان اینا کتاب دست من هست خوش کنم تک میکنم، توجه
کردید؟
عادت ندارید، ولی یه کسی میبینه الان همه زندگی شدن اینا اصلا بهتر از کتاب ارتباط برقرار در جا میزنه میاره، فهمان اصلا ذهنش دیگه با همین باخت شکل گرفته، خب این چه واسه همین بهتر.